نگاه تازه
خب حالت گرفته شد محمد؟
چی حال من گرفته بشه؟
2-1 باختین دیگه.
2-1 کی باخت؟
استقلال دیگه. استقلالی مگه نبودی؟
من استقلالی بودم.
نیمه اول که تمام مدت
فرقی نمی‌کرد.
پرچم آبی میچرخوندی تو اول.
اون هولم بود. می‌خواستم دست صورتمو بشورم.
جدی؟
بله.
آها.
چی که رفتی لباس قرمز
سن. پرسپولیسی واقعی هولش هم قرمزه. حالا بگذاریم. بریم سر اصل مطلب که موضوع برنامه نگاه تازه اصلا رفتی به بازی پرسپولیس و استقلال نداره.
موضوع این هفته ما یک مصاحبه است با یک خواننده مشهور. کی؟
نمیدونم. تو بگو. هایده؟
آره حتما.
نه هیدش اولش، ولی هیدشش نه. همیرا، خواننده خیلی دوست داشتنی که خیلی دوستش دارم، به خصوص نسل قدیم و خودت.
آره نسل قدیم به خاطر کاری که همیرا توی گلها انجام داده و به خاطر همکاریش با گلها و نسل جدید به خاطر.
فقط یه توضیح هم بده برای اون هم نسلی های من که نمیدونن گلها چیه. مثل...
آره برنامه گلها که بنیانگذارش داوود پیرنیا بود و خیلی از هنرمندان برجسته موسیقی اصیل و سنتی ایران توی این برنامه حضور داشتن، همکاری میکردن و این برنامه از رادیو تهران
از سال 34 تا 1350. یه مطلعه که بهت گفتم متوجه نشدی؟
نه چی گفتی؟
گفتم که برای هم نسلی های من توضیح بده که مثل خودت خبر ندارن.
آره چون آخه تو همش عادت داری مطلعه بندازی دیگه، برام عادی شده.
تو خودت میگی که من مال اون نسلم.
خب آره من افتخار میکنم مال اون نسلم. ولی حالا بگذاریم از این چیزا، نسل امروز همیرا رو با اون آهنگا نمیشناسه.
نه همیرا رو با آهنگایی میشناسه که الان براشون نشون. خانم همیرا لطف کردن دعوت ما رو پذیرفتن، حتما شنونده های ما هم خیلی خوشحال میشن، خیلی هم درخواست داشتن که باهاشون مصاحبه کنیم، ولی ایشون گفتن که پیش از اینکه مصاحبه رو شروع کنیم با توجه به اتفاقاتی که در ماهای گذشته در ایران افتاده یک پیامی دارن برای مردم ایران و به خصوص جوانان و مادران داغدار. اینو بشنویم از خانم همیرا و بعد بریم سراغ سوالا.
ای سرزمین عشق من، ای خاک ایران، خاکم به سر رویم سیاه، گشتی تو ویران، هم من جدا ماندم ز تو، هم تو گرفتار، هر دو اسیر ماد همین از مکر شیطان. پس از ستایش به آفریدگار جهان هستی و بوسه به خاک مقدس ایران، خودم و شریک دل داغ دیده مادران و پدرانی که شاهد پرپر شدن گلهای بخون خفته خود بودند و هستند میدانم. جوانانی که خون پاک و مطهرشان که برای آبادی و آزادی ایران زمین از دست دادند، برای نور چشمانم جوانان حماس آفرین ایران که با سلحشوری خود نام از دست رفته ایران را دوباره با افتخار و از جانگذشتگی بر صدر جهان برافراشتند، آرزوی پیروزی و عزت بر تمام جهانیان دارم.
خیلی ممنون، امیدواریم که این آرزوی شما محقق بشه. خانم همیرا، اونجوری که ما مطالعه کردیم ظاهرا شما از زمانی که بچه هم بودید خواننده‌های بزرگی مثل قمر ملوک وزیری، روح‌انگیز، بنان و زرابی به خونه شما رفت و آمد داشتن و ظاهرا این انگیزه ای شد برای شما که برید دنبال کار خوانندگی، همینطور هست؟
بله، ولی قمر ملوک نبوده که من ندیدم ایشونو از نزدیک، ولی دیگران رو دیدم بعد همینطور سه هفته.
ولی پدر شما ظاهرا مخالف بودن با این کار خوانندگی.
من که بارها گفتم واقعیت همین بوده و هست، مخالف بودن. پدر من حتی در زمان حیاتشون هم من اجازه دیدار ایشون رو نداشتم و حتی در زمان رفتنشون هم اجازه ندادم که من ایشون رو ببینم. متاسفانه طرد خانوادگی شدم از طرف ایشون تا حال هم ادامه داشت که هنوز هیچ وقت منو نبخشیدن. به هر صورت
خانم همیرا، چطور وقتی که توی خانواده بزرگ شدین که به هر حال به موسیقی بی تفاوت نبودن و این خواننده ها به خونتون رفت آمد داشتن، ولی پدرتون علاقه ای نداشتن که شما این کارو ادامه بدید؟
پدرم عاشق موسیقی بود و دوست داشت فقط بشنوه، ولی از طریق دخترش غیر گفت تو نباید این کارو بکنی، تو باید بیاد برای تو بخونم که در سالاری و دیگه که من دوست ندارم اینطوری حرف بزنم.
در صورت ما در مورد حدود نیم قرن قبل صحبت میکنیم دیگه، انگیزه پدرتون بیشتر مسئله مذهبی بود یا سنتی؟
مذهبی نبود، البته ایشون متدین بودن ولی اونجوری مذهبی نبود، ولی میگفتن در شأنش نیست، چون پدرم یکی از مالکای بزرگ ایران بود،
یعنی فئودال بودن دیگه.
بله تقریبا.
ولی خب چطور شد که خانم همیرا شما شروع کردین مخفیانه مثل دخترای دیگه؟ چجوری بود این داستان؟
بود. دو سال مخفیانه این کار انجام گرفت، چون عشق و علاقه من آقای زرقام به دلیل اینی که عاشق موسیقی بودم و از همه چی گذشتم و باور کنید که همه زندگی ما از دست دادم.
یعنی چی همه زندگی رو میشه بیشتر بازش کنید؟
همه چیزا رو، چون دنبال پول نبودم هیچ وقت، ایدئالم بود، یعنی آرزوی من بود که خواننده بشم، قسمت بود. میدونین اینا تمام من میتونم به قسمت بگم و فکر میکنم که حتی دانشمندترین آدمای دنیا بیان بگن قسمت وجود نداره، من باور نمیکنم.
البته قسمتی که خودتون انتخابش کردین دیگه.
نه خیر، خودش در سر راه هم قرار گرفت آقای.
خب چه جوری سر راهتون قرار گرفت؟ چون
شهرت و قسمت بود دنبال من میدوید، من نبودم. اساتید قبول میکردن، همشون اصرار میکردن که من این کار ادامه بدم.
بعد اسم همیرا هم رو حتی به همین خاطر برای که پدرتون متوجه نشه انتخاب کردن.
بله اسم همیرا.
اسم همیرا رو چه کسی براتون انتخاب کرد؟ یعنی پیشنهاد کی بود؟
خودم، چون چندین اسم در رادیو اومد، چندین اسمم من بردم، یکی از فامیلامون اسمش تازه به دنیا اومده بود، همیرا بود و من این اسمو خیلی دوست داشتم و همون پسندیدن، گفتن آره یه اسم تکیه، حالا دیگه زیاد شده.
بله. یادتونه که چند سالتون بود اصلا رفتین برای خوانندگی یا برای تست آواز؟ فکر کنم اولین برخوردتونم به صورت حرفه‌ای با علی تجویدی بوده.
بله بله، من اون موقع 16 17 سال بیشتر نداشتم، با علی تجویدی کار کردم و تحت تعلیم قرار گرفتم، ولی 19 سالم بود که من رادیو رفتم. سن ما دیگه معلومه دیگه، هر رادیو هست.
نه دیگه ما لو نمیدیم.
نه با دیگه ببینید به یه زمانی میرسه که اصلا سن و سال دیگه مطرح نیستم. عاشقان موسیقی، کسانی که واقعا منو دوست دارن با من بزرگ شدن، دیگه به سن و سال ریخت و قیافه لباس این چیزا توجه ندارن.
صدای شما براشون جذابه.
بله بله، ممکنه یه موقع یادم این چیزا رو فکر میکرد، ولی دیگه الان از این چیزا دیگه از ما گذشته.
باور کنید که من یادم یکی از همکلاسی توی مدرسه که بودم دبیرستان، میرفتم خونش، اون فقط کاست همیرا داشت، دیگه هیچی نداشت توی خونش.
بله کاظمی، چون من واقعا ایمیلایی که از جوونا میگیرم، من اول اینکه بهتون بگم عاشق جوونای ایرانم و تمام این بچه‌ها که برای من ایمیل میدن و عکسامو درست میکنن و همشونو دوست دارم، تعجب میکنم اصلا اینا به دنیا نیومده بودن و من اینا رو همه رو میدونم که مادران و پدران و مثلا کسایی که در سن سال ما بودن اینا اینقدر میکاره کردن که اینا توجهشون جلب شده.
خانم همیرا، شما اون زمان که شروع کردید، یعنی همون سن 18 19 سالگی که خوندن شروع کردین، ازدواج هم کرده بودین فکر کنم؟ درسته؟
بله بله، من خیلی زود ازدواج کردم، شوهر من 19 سالش بود اون موقع.
اینم خواست پدرتون بود دیگه؟
بله بله، پسر یکی از تجار بزرگ ایران بود، خیلی آدمای خوبی بودن و خیلی هم باورش که بازرگان بودن و در بازار بودن و مسجد بازار داشتن و از این حرفا ایرادی نمی‌دونستن، مخصوصا مادر شوهرم. با وجود اون سال‌های مثلا در حدود 45 سال پیش یه خانم بودن بی‌نهایت عاشق موسیقی و همش هم ایشون منو چیز کردن
و خود شوهرتون هم حمایت می‌کردن،
چون بچه بودیم هر دو با هم زندگی می‌کردیم، هیچ دلیلی نداشت که بعدش به پدرم زیادم دوست داشت.
عمر این ازدواج چقدر بود؟
6 سال.
چطور شد این زندگی عاشقونه به هر حال؟
اگه پدر مادر همسرم رفتن اروپا و ما دوتا رو گذاشتن اینجا، ما هم دوتا هم دیگه به هم نتونستیم زندگی کنیم، چون همیشه تحت کنترل مادر شوهرم من زندگی میکردم از بس دوستش داشتم.
اینجا که گفتید منظورتون ایران بود دیگه؟ یه لحظه رفتید توی ایران.
شما هنوزم معلومه خانم همیرا تو ایران دارین زندگی میکنین؟
باور کنید همینطوره، باور کنید همینطوره، اصلا من اینجا باورم نمیشه اینجا هستم، باور کنید.
پس به هر حال این داستان ها شما رو پیش برد، شما جدا شدید بعد؟
نه ببینید، اینا که رفتن، من ما که خوندم یکی دو سال بود، مثل این که چون من همیشه با مادر شوهرم زندگی میکنم و عاشقانه هم دیگر رو دوست داشتیم، اون که رفت پسرش یه ذره چیز شد، چی میگن؟ فراری شد،
هوایی شد، هوایی
هوایی شد. بله،
اولین کارتون ترانه صبرم عطا کن بود دیگه، از استاد تجویدی،
صبرم عطا کن بود
و و شعرش از
این همین آهنگ بود که منو دیگه ترنوشت منو به کلی تغییر داد.
بله این ترانه دقیقاً مال کیه؟ چون بعضی جاها عنوان شده رهی معیری، بعضیا گفتن بیژن ترقی.
بیژن ترقی،
بیژن ترقی، تمام بیشتر با بیژن ترقی کار کردم. بعد با یکی دو تا ترانه آقای معینی که مشانی که دو تا ترانه آقای رهی معیری، بعد با هما میرفشار. و
هما میرفشار به هر حال نسبت خانوادگی و
بله بله
اون چیزی که همه شما رو میشناسن همکاری شما و اون دوره زندگیتون با پرویز یاحقیه.
بله اون اصلا یه دوره‌ایه که من فراموش نمی‌کنم.
چی خوبیاشو فراموش نمی‌کنید؟
بهترین دوران زندگی من بوده، چون من ببینیم بحران جوانی من اون موقع بوده دیگه. ببینید
یعنی چه سنی بود؟
فکر می‌کنم درست یادم نیست، مثل که 24 5 سالم با اون هم 6 تا زندگی کردم و
توی کارتون دیگه این رابطه احساسی ایجاد شد و باعث شد که شما ازدواج کنید؟
نشد، این همین هم قسمت سرنوشت بود. آشناییم یک چیز خیلی خصوصیه که خیلی زیاده، اگر من بخوام بگم تو کتابم اینو نوشتم. این خیلی برای وقت کم شما این نمی گنجه در کار شما. قسمت سرنوشت چه چیزی برای آدم درست میکنه؟ اصلا یعنی من باورم نمیشه این کار شده، یعنی که از محالات بود.
به این بپردازیم حداقل اینکه زندگی با پرویز یاحقی چطور بود؟ سخت بود؟ خوب بود؟
ما پرویز یاحقی چون هنرمند بودیم هر دومون خیلی میفهمیدیم همدیگر رو، به هیچ وجه سخت نبود. خیلی مرد مبادی آداب، خیلی هنرمند، خیلی خوب بود. ولی خب متاسفانه چیزای پیش اومد، زندگی نخواست. بازم سرنوشت و قسمت بود.
بازم شما رو عدد 6 متوقف شد.
بله رو عدد 6. مثلا یه روزگار کارایی میکنه با آدم، یک چیزایی انجام میده که آدم هاج و واج میمونه تو زندگی. خیلی کارایی بوده که برای من تعجب کردم. حتی ازدواج سوممم
توی با هنرمند بود؟
نه ایشون هنرمند نبودن، ایشون هم بازرگان بودن. ولی من توی بحران عجیب تو همون انقلاب و خیلی آزار و اذیت میدیدم و مجبور بودم، حتما هنوز که میگن زن بیچاره حتما باید که بالا سرش باشه، و مجبور شدم که با ایشون ازدواج کنم که بتونم در ایران زندگی بکنم. البته خیلی هم آدم خوبی بود، نه که بخوام بگم بد بود و اینا.
چی کاره بودن ایشون؟
کروات مسعود نیا، کروات وارد میکردن. و
شما تنها یه دختر دارید اگه اشتباه نکنم؟
من دو تا دختر
دارم. بعد این ثمره کدوم ازدواجه؟
یکی ثمره ازدواج اولم هست، یکم ثمره ازدواج سومم.
محمد جان موافقی بریم سر این حالا سالگردش هم هست، برصد بهمن ماه هست. ظاهرا شما خاطرات خوبی ندارید از اون زمان.
من از صبح تا شب در زندان ایوی میبردن، برمیگردوندن. و من واقعیت بهتون بگم، من اینجا الان دادگاه نیست که بخوام خودم رو تبرئه کنم. البته من در برابر مادران و کسانی که این همه بدبختی و این همه بیچارگی و اون خون جوانای وطنمون و اون بیچارگی‌هایی برای همه پیش اومده، من اصلا خجالت میکشم یه ذره از کارهای خودم که واقعا برای من نشب داشت، نه روز داشت، نه زندگی داشتم. و همه تلافی‌های بیخودی سر من در میومد و هیچ جا نمیتونستم مسکن بگیرم. اینا رو برای من بوده که منو از جونم سیر میکرده.
تو انقلاب شما چیکار میکردین؟
وای من بدترین وضعیتو داشتم. من برای اینکه میکردم من یه آدم بدی هستم، تو دیوار خونم چیزها می نوشتن، تو خونم می ریختن. واقعیت بهتون بگم، من مثلا روزی 5 تا 10 تا قرص والیوم 10 می خوردم، حتی نذاشتن توی خونم زندگی کنم. هر جا می رفتم می ریختن، می گفتن تو چرا اینجا زندگی می کنی؟ رفتم شمال دنبالم اومدن. من 7-8 تا زندگی در ایران عوض کردم تا تونستم. دیگه دیدم هیچ چاره ای ندارم که اون مملکتم و زادگاهم و خاطرات زندگی و کودکی و نوجوانیم و گذاشتم اومدم. من واقعیت بهتون بگم زندگی نکردم، مردگی کردم. من الان زنده نیستم، مرده هستم.
خانم همیرا، این آزار و اذیتی که میگین میشدین سالهای اول انقلاب و در جریان انقلاب، فقط به خاطر این بود که شما خواننده بودین دیگه؟
بله، من 3 سال بود در انقلاب بودم. هیچ وقت از تو خونه بیرون نمی اومدم. هر وقتم می اومدم پوشه می زدم. من دوست داشتم زندگی اونجوری رو، خونم بمونم، مملکتم بمونم. من برای نمیدونم شعف و نمیدونم شادی و نمیدونم خوشبختی، نمیدونم چی بگم، نه، برای لهو و لعب هیچ وقت زندگی من نبوده. میدونین چی بهتون میگم؟ ما یه خانواده بودیم که همیشه تو خانواده بودیم.
به هر حال شما از مرز پاکستان خارج شدید.
بله، بله،
به صورت قاچاقی.
بله، چطور چی کشیدم، چه دردی کشیدم،
چه جوری بود؟ یعنی اون دردو میشه بیشتر در موردش حرف
بزنید؟ گیریم هم کردن، بعضی با گیریم اومدم بیرون، با گیریمی که حالتون به هم میخورد میدیدین. یه پیرزنه بدبخت بیچاره ای که دندوناش همه سیاه و سر همه سفید و عینک از این استکانیا زده به چشمم. چیزی بودی که مرزها اصلا خودشون دلشون نمیخواست من بیستم. ببینین قسمت و سرنوشت. وقت بعد رسیدم به کویت، بعد اسپانیا رفتیم که 3 ماه در اسپانیا مجبور بودم بمونم با همون حالت، چون برادر شوهر من همین مسعود نیا که میگم اونجا دهات داشتن در کاستاریکا. اینو میخوام بگم برای کسایی که چیزهای دیگر رو گفته بودن، نه، و اونجا هر کسی که دهدار بود و ملکدار چون مهندس کشاورزی بود میتونست برای خودش چیزی داشته باشه. از طریق اون ما رفتیم تو کاستاریکا، اونجا تونستیم که پاسپورت کاستاریکایی بگیریم.
به هر حال شما کی شد و چه وقت شد که 2 مرتبه خواستید که شروع کنید به خوندن؟ فکر کنم همینم باعث میشه که مسیر فعالیتتون مجزا بشه.
من در کاستاریکا که بودم چند وقت تو بیمارستان خوابیدم، از لحاظ روحی خیلی ناراحتی کشیدم. بعدم که آمدم امریکا اینجا از طریق یک کلابی دعوت شدم اینجا، منم از خدا خواسته چون واقعا دوست داشتم بخونم و گوشه‌ای خیلی کمی بتونم از ناملایمات درون ایران کم کنم، بتونم فریادمو بزنم، بتونم آهنگایی بخونم که برای دلم بوده، جونم بوده.
ولی خانم همیرا، چون شما خواننده گلها بودید، خیلی از شنونده‌های سنتی شما، نه جوونا، اونایی که قدیمی تر صدای شما رو میشنیدن، قطعا دوست دارن که همچنان همیرا براشون اون آهنگا رو داشته باشه با اون برها ملودی های جاودانی. اما خب همیرای بعد از انقلاب بیشتر موزیکش مثل اون موقع نبوده. شما خودتون چه ارزیابی دارین از
اینجا که نمیشه مثلا الان دیگه آقای تجویدی هست، آقای بدیعی، آقای پرویز یا حق، اینا همه آقای خرم که تشریف دارن الان سلامت باشن، آقای همایون خرم، من اینا دیگه بینا جا نشین هستن، نیستن. آقای هیدری الان اینجا هستن، آقای پازوکی هستن، ولی خب اینا هم دیگه امیدی ندارن اونجوری که باید و شاید. چطوری بکنن؟ میدونین امیدها از دست رفته. اینجا الان دستو آهنگ از تجویدی دارم که هنوز نخونده شده. زمانایی که قدیم بود تجویدی آهنگای داشتش که 14 15 تا آهنگ بود که همه رو اون موقع برای من ساخته بودن. اون موقع که دادن وقت به خانم های بخون آهنگای مال من بود. اون آهنگا رو
خیلی جالب شد یه اشاره کردین. این داستان اختلاف چی بود که بعد گفته شد که تجویدی رفت هایده رو آورد؟
نه الله، چقدر شما پامزه. نه اینجوری نم اختلاف نشد. من که ازدواج کردم، آقای تجویدی هم دیگه با من کار نکردن. خب دیگه پرویز یا حقی هم یکی از بزرگترین آهنگسازهای اون زمان بود که من دیگه با ایشون کار کردم. ولی خب آهنگایی که برای من آقای تجویدی ساخته بودن و دادن به خانم هایده و 3-4 تا از اون آهنگها آقای تجویدی دیگه وقت نکردن بدن به خانم هایده، مال من بود. اصلا آهنگا رو همه رو من دارم الان. خودشون هم به من گفتن ازت خواهش میکنم قبل از مردنشون خانمشون هم میدونن اینا رو من بخونم. حتی به من پیشنهاد دادن که دوباره تو بیا آهنگا رو بازسازی کن.
حالا میخواین بکنین این کارو؟
نه خیر، آهنگای خانم هایده خونده به زیبایی خوندن، هیچ وقت من اونا رو بازخوانی نمیکنم. ولی آهنگایی که مال خودم هستن و پیش من هست، اگر وقتی باشه، عمری باشه، شاید اینا رو بخونم.
بعد چی شد خانم همیرا که اصلا مدتی هست شما دیگه اصلا کار هنری انجام نمیدید، نمیخونید و ساکت شدید؟
نه من خیلی دلم میخواد بخونم. من اگه من نخونم میمیرم. من اگه نخونم
بر در خودتون میخونین تو خونه؟
بله، من همیشه نه من باید بخونم، باید پیام بدم. من اگه پیاممو ندم به این جوانای عزیزم که بعد فرزندانم دیوونه میشم. ولی اینجا خب خیلی سخت شده، میدونید الان دیگه کمپانیو نمیگیرن دیگه، آهنگسازام یکم دستمزد رو به طریق خیلی وحشتناک بردن بالا، جز اینا که بسازن با ما کار دیگه نمیشه کرد. حالا ببینیم قسم بازم اینم قسم.
بعد خانم همیرا، شما حتما احترام زیادی برای پدرتون قائل بودید. آیا هیچ تأثیری این ترس و نگرانی از اینکه پدرتون مخالف خوندن شما خودتون احساس داشتید که روی ناخودآگاهتون تأثیر گذاشته باشه و یک جوری صداتون رو کنترل کنید، بدزدید؟
بله، برای اینکه خیلی دلسوخته تر میکنم این کارو. یعنی آهای که خودش ناخودآگاه از توی سینم میاد بیرون، برای اینکه باز هم اینجا بیگناه من ترس شدم، مثل همونطور که از ایران ترس شدم بی خودی.
خب خانم همیرا، فکر می‌کنم که بعد حالا بپرسیم به یه بخش دیگه هم تو زندگی شما عنوان شده. منم شنیده بودم از دوستان هنرمندی که در لس آنجلس هستن که گویا شما یک بیماری حادی هم براتون اتفاق میفته و بعد به صورت معجزه‌آسایی نجات پیدا میکنید از این بیماری.
این بهتون میگم که ایمان تو زندگی آدم هم داشته باشه. من اگر خدا رو هر روز اسم نبرم نمیتونم زندگی کنم. نام خدا همیشه چندین دادم برام درست کردن. از ایران فرستادن تمام اعظمی خدا به گردنم افتادش. من 2 تا عمل سخت داشتم. یک عمل مال همین زجر و ناراحتی هستش که در ایران کشیدم. اینقدر عمل جراحی مغز داشتم که تومور شده بود تو سرم و 15 سال پیش اینو به طور معجزه‌آسایی عمل کردن و 2 سال پیشم قلبم رو عمل قلب باز کردم. در حدود 800 نفر در عمل بودم و تمام تعجب می‌کردم از این استقامت من و من باز هم استقامت دارم. من تا زمانی که زنده هستم به باید خودم به خودم کمک کنم. یک دفعه دیگه من باید ایرانو ببینم.
خب امیدواریم که این آرزوهای شما هم تحقق پیدا کنه. بعدم اینکه
برگردید ایرانو بخونید.
دارین جدید خبری، کنسرتی، برنامه‌ای؟
من کنسرت دارم، بعد برم کانادا در روز 6 آوریل کنسرت دارم در میگم آبادان.
شما باش ایرانی.
ایداده میداد.
ایشالله تو آبادان هم کنسرت میذاریم.
ایشالله.
حواسمو پرت میکنی صدای مثل بلبلی، یه جوری آواز میخونی انگاری که مرده گلت. حواسمو پرت میکنی صدای مثل بلبلی، یه جوری آواز میخونی انگاری که مرده گلت. وقتی صدا تو سر میدی کناریا رو پر میدی، من گل تازه مردتم به خون که جون به من میدی. نیست شبا ببینی گریه آمود به دلای من.
صدای همیرا بود، همونطور که شنیدید همیرا مهمون این هفته برنامه بود. اما بدون اینکه وقت رو تلف کنیم، ما برای بریم سراغ اون بخشی که به نظر من جالبه. به نظرتون اینا چیه؟
آره به نظر من هم شاید جالب باشه.
خب بیا از تلفن ها شروع کنیم که همیشه از تلفن ها شروع کردیم.
آره خب هزینه زیادی میکنن به ما زنگ میزنن. فریبا خانم از بناب تماس گرفته
که گفته ترانه هایی از مهدی مقدم و شادمهر عقیلی پخش کنید.
عقیق خانم از شیراز مثل همیشه با اون تماس گرفته.
عقیق یه مرغ مینا داره اسمش توکاه محمد رضا، و بعد سلامم رسونده به گودی خان
سگ تو.
آره
چه خوب، توکا هم به گودی سلام رسونده. چه جالب، چه زبون همو میفهمن.
فکر کنم اون واق میزنه اونم جیک جیک میکنه.
مهرنوش از شیراز گفته که من فکر نمیکنم شما کچلید، کاملا درست فکر میکنی.
احمد از شوش دانیال گفته که با سیاوش قمشی مصاحبه کنین.
میلاد حسنی از اندیمه تماس گرفته که گفته با مسئله خود ارضایی به طور کنترل شده موافقه.
علی توسلی هم از کاشمر گفته که با شاهزاده رضا پهلوی گفتگو کنید.
و اما ایمیل ها، لیلا، پریسا، فریبا، پروین و فرح از تبریز مصاحبه با لیلا فروهر خواستن، از برنامه هفته قبلمون هم تشکر کردن.
ملیح از سمنان که درباره برنامه هفته پیش کلی مطلق به من و محمد رضا گفته.
در عوض نسرین خانم تشکر کرده بابت برنامه‌مون.
و به ویژه از تو خیلی تشکر کرده، نمیدونم چرا. محسن بیغم هم گفته که یه بچه 11 ساله داشته برنامه هفته پیش گوش میداده که بر اون بچه خیلی بد شده.
خب قاعدتا وقتی موضوع برنامه اعلام میشه توصیه میکنیم یکم دقت کنید، و اگه دوست ندارید که بچه‌ها این برنامه رو بشنون اجازه ندید.
آریه لورا هم گفته که برنامه خودارضایی جالب بود، ولی جای کارشناسای مذهبی تو این برنامه خالی بود و از شنونده ها هم خواسته که به ما ایمیل بزنن.
حتما این کارو بکنید. مرکام هم اسم من ما رو دوتا دیوونه خطاب کرده و گفته چرا ایمیلشو نخوندیم.
ما که ایمیلتو خوندیم. شنونده که خودشو سنگ صبوری معرفی کرده گفته که ما دو مجری گل و بیمزه هستیم، و به محمد رضا گفته که اسم اون شامپویی که من مصرف میکنم و
اون شامپو بده. شامپوی کاهش مو هسته چون موهای محمد زیادیه. سجادم از ایران انتقاد کرده از برنامه خودارضایی و گفته اعتقادات مردم رو زیر سوال میبریم. البته ما فکر نمیکنیم،
نه ما این کارو نکردیم و
ما فقط با یک پزشکی بوده مصاحبه گرفتیم.
شنونده که خودش رو غریب آشنا معرفی کرده گفته با داریوش مصاحبه ای داشته باشین.
بابک ماندگار از برنامه هفته قبلمون خوشش اومده و گفته افراط نباید کرد در موضوع خودارضایی.
علیرضا و فرهاد هم از شاهرود گفتن که با آقایان فرهاد مرفه و فرشاد ربانی گفتگو بکنین.
و شنونده که خودش رو تنها معرفی کرده از موضوع خودارضایی خوشش اومده و گفته برنامه درباره همجنسگرایان درست کنیم.
امیر از ورامین هم گفته که می‌خواستم با ابرو خواننده ترکی که میونه ایرونیام خیلی معروفه گفتگو کنیم.
هومن هم از برنامه هفته قبل خوشش اومده و تشکر کرده.
جعفر قفاری از کندلوس هم گفته که از ما که گذشت، ولی برنامه هفته پیشتون رو خوشم اومد.
دنا یا ابراهیم هم خواسته براش یه آهنگ بفرستیم.
یک شنونده به نام سعید آندرس گفته که
مثل هفته پیش برام شعر گفت.
آره، کاظمی کلتاس دماغت هست عین داس، زرقامی با کلاس.
آره زخ کردی.
آره اونجا
بعدشو دیگه نمیخوای بخونی، تو هم هستی کلتاس.
خب
مرسی از این شعر بیمزد. و سم از نیوکاسل درباره اپلیکیشنی برای موبایل ها صحبت کرده.
محمد رضا، علیرضا و بهزاد از را گفتن که با یکی از خواننده های راک و متال گفتگو کنیم.
شنونده ای به نام محمد اصغر هم بابت برنامه هفته قبل تشکر کرده و پرسیده که چطور ممکنه تلقین زیر چشم آدمو گود بندازه. نمیدونم چطور،
منم سر در نیاوردم چطور.
خب
اما بیتا عزیز، بیتا شیرازی هم برای ما یک ایمیل فرستاده و کلی توصیه های بلند و بالا کرده و تشکرم کرده از برنامه‌های دو هفته پیشمون، به ویژه برنامه در مورد هایده،
و گفته کچلام خیلی هم خوش تیپن و خیلی هم خوشش میاد از کچلام.
خب خیلی خوبه. حالا من تو که کچل نیستیم.
نه. و آردا از رودسر هم گفته که کچلی ما دروغ بزرگی بیش نیست، که
همینه.
و گفته یکی از دوستان خیلی گرامی هم، بهتره که این بحث کچلی رو دیگه فراموش کنیم و کنار بذاریم. موافقی؟
منم موافقم دیگه، دیگه خیلی در مورد کچلی صحبت کردیم.
اوکی. خب پس با ما تماس بگیرید با
2042-02-21-12-41-14
و یا ایمیل بزنید به آدرس jawanan@radiofarda.com.
پس بشنوید صبرم عطا کن با ترانه ای از زنده یاد بیژن ترقی و آهنگی از زنده یاد علی تجویدی با صدای همیرا.